أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در اشکالهایی بود که صاحب کفایه قدس سره به روایات ترجیح داشتن. یکی از اشکالهای ایشون مسئله حمل مطلقات بر مورد نادر، فرمودن این روایاتی که برای ترجیح آمده و استفسالی درش نشده، اگر حمل بر وجوب بشد مستلزم حمل مطلق است بر موارد نادره. البته این یک احتمال در عبارت ایشونه. یه احتمال این بود که خود ترک استفسال مما لا ینبغی است، در صورتی که مورد دیگری که استفسال نشده غالب باشد. اگر مراد ایشون اون باشه که دیروز جواب دادیم که نه، ما روایات مستفسله نداریم که ترک استفسالش ترک اولا و مما لا ینبغی باشد و مثلا قبیح باشه، و اما اگر مرادشون اینه که نه، مطلقات را حمله بر موارد نادره کردن، این بعید است. اگر مرادشون این باشه مضافن به اونی که گفته می شود که در باب اطلاق مانعی ندارد مطلق را بگویند و قید بش بزنند به مقداری که افراد باقی مونده کم باشند، گفتن این مانعی نداره، برای اینکه لفظ موضوع للطبیعه است، انطباق بر موارد نادره است نه استعمال در موارد نادره، و انطباق بر موارد نادر مانعی ندارد. بله در باب عام که بخوان تخصیص بزنن، چون استعمال لفظ است در عموم، استعمال لفظ عام با فرض اینکه مواردش کم باشه اون قبیحه، اما استعمال لفظ مطلق مانعی ندارد، برای اینکه مطلق در طبیعت استعمال شده و این طبیعت مصادیقش کمه، انطباقش کمه. مضافاً به اینی که گفته می شود بین مطلق و عام فرق هست، جوابی که از اشکال ایشون هست این که ما نداریم مطلقات زیاده ای را که حمل مستلزم حمل بر فرد نادر باشد. یکی دو تا مطلق بیشتر نمیموند، ولی مطلقات ما نداریم. برای اینکه روایات تخییر، مکاتبه محمد ابن عبدالله و روایت علی ابن مهزیار، اینا که گفتیم شاید اصلا مورد جایی بوده که ترجیح درش مرجحات نبوده، برای اینکه مکاتبه این نحویه، مکاتبه عبدالله بن محمد همیری روایت اول در رساله امام از روایات تخییر، الى صاحب الزمان علیه السلام یسألونی بعض الفقها عن المسلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعت الثالثه، امام فرمود الجواب فی ذلک حدیثان. خب این الجواب فی ذلک حدیثان، لعل دو حدیثی که در نظر امام بوده دو حدیثی بودن که فاقد مزایا و مرجحات بوده. اینکه نمیشه گفت حمل مطلق بر فرد نادر، اشاره به دو حدیث است، اشاره به دو حدیث در مسئله است. و همینجور روایت علی ابن مهزیار، اختلف اصحابنا فی روایت معنی ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر، فروا بعضهم صلى في المحمل و روا بعضهم لا تصلى الا على الارض، فوقع علیه السلام موسع عليك بأيت عمل. شاید حضرت میدانسته که این دو روایت از اونایی هستن که هیچ مزیت و مرجحی درش نیست، چون بس از دو روایت خاصه است. پس این دوتا که اطلاقی ندارد که بگیم حمله بر فرد نادر لازم میاد، لعل مورد اینها اصلا جایی بوده که مرجعات نداشتن. امام حسن داره جواب میده، سائل حسن سوال نپرسیده. امام ببینید، امام حکم مورد را فرموده، الجواب و فی ذلک حدیثان. مگر دیروز یادتون رفته اینه که باید میگفتم از جواب دیروز روشن شد. من عرض میکنم ممکنه امام معصوم رو جریان علم عادی میدونسته این دو روایت فاقد مزایاست، علم غیبم نمیخواد. آقای بزرگوار دو تا روایت میگه هست، هزار تا روایت که نبوده در باب. میگه که اختلف اصحابنا، روایت نگاه کنی صفحه 45 آخر صفحه، اختلف اصحابنا فی روایت عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر فروا بعضهم سل فی المحمل، روایت باب ده مثلا از کتاب الصلاة وسائل کنه اینجوریه دیگه، و روا بعضهم لا تسلا علی الارض، حضرت فرمود موسعون علیک به ایت عمل، لعل حضرت میدانسته این دو روایت فاقد مزایا هستن به علم عادی. به عبارت اخرى این دو روایت قضیه خاصه است، نه اینکه اطلاق دارد، هم شامل واجد مرجحات هم شامل فاقد مرجحات. تا شما بگید حمل مطلق بر مورد فقدان مرجحات، حمل مطلق است بر فرد نادر. بله امام احتمال میدیم، احتمال میدیم میدونسته، احتمال میدیم میدونسته است، خیلی طبیعیه. شما در ببینید آقای بزرگوار اگر یک کسی از شما از روایات تخییر الان سوال کنه، بگه روایات تخییر چند تا است، فلان روایت دو تا روایت تخییر داریم چه کنیم، شما میگی آقا در این دو روایت تخییر تو موسعی، یعنی شما سند این دو روایت رو نمیدونی، شما مجیب. آقای بزرگوار من میگم علم عادی، من میگم علم عادی در باب فجر میگه دو تا روایته. خب این دو تا روایت با علم عادی امام میدونسته، ما احتمال میدیم امام میدونسته اینا فاقده مرج. در علم عادیش اشکال داری که میگه علم غیبه، نه علم عادیه. در یه مسئله خاصه است امام عصر میداند که این دو تا روایت فاقد مرجعات، احتمال میدیم. این که گیری ندارد، دیروز خوب اشکال میکردی. این دو تا روایت بس جوابش از قبل روشن شد و حاصلش این اینا اطلاقی ندارد، کما اینکه ترک استفسالی هم نداشت، جای استفسال هم نبود. اما مرفوعه زراره که روایت سوم باشد، اونم که مرجحات درش ذکر شده، تنها موافقت کتاب درش ذکر نشده، برای اینکه مرفوعه زراره این نحویه، قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جعلت فداک یاتی عنکم الخبران والحدیثان المتعارضان فبه ایه ما خذ، قال علیه السلام یا زراره خذ به مشتهر، قلت یا سیدی معن مشهوران الان، قال خذ به قول عدله ما عندک و اوسقه ما فی نفسک، قلت و قلت انهما عدلان مرزیان انظر ما وافق من هما مذهب العامه و ترکو و خذ مخالفه. اینم که مرجعات درش ذکر شده غیر از موافقت با کتاب، اینم که حمله بر فرد نادری نمیاد، اصلا خود مرجعها در روایت ذکر شده، مقیدها متصلن، اطلاقی براش منعقد نمیشود. و اما روایت تبرسی چهار این باب، اذا سمعت من اصحاب کل، چهار از روایات که امام نقل فرمودن، صفحه 47 رسالت الامام، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم فترد الی، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، این روایت اگر از روایات باب باشد اطلاق دارد و حملش بر موردی که مرجح وجود ندارد حمل بر مورد نادره. بله این اشکال در این روایت وارده. این روایت اطلاق دارد، اگر حملش کنیم بر مورد فقدان مرجحات، حمل مطلق بر مورد نادره. مگر اینکه شما بیاید بگید این حتی ترل قائم هم ببینی قائم را، یعنی ببینی کسی که تشخیص بدهد کدام از اینها حق است، حق باب احتجاج، و کدام حق نی، بنابراین بگید اون روایات مرجحات هم به منزله رؤیت القائمه. میگد که اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك، حتی اینکه قائم را ببینی و بگه کدوم یکی از اینا حقه، تا اون وقت بگیم روایات مرجحه به منزله رؤیت القائم است. رؤیت القائم برای اینکه یا حق واقعی را به نمایوند یا حق ظاهری، حق مقام احتجاج، بگیم اونا به منزله ترل قائمه. پس بنابراین قید در کلام چه شده؟ قید در کلام ذکر شده است. مگر اینکه این را هم اینجور جواب بدید، بگید روایات مرجحه به منزله رؤیت القائمه، برای اینکه رؤیت القائم که بفهمد حق واقعی یا حق ظاهری را، روایات مرجحه حق ظاهری را داره براش معین میکنه. و این روایت چهارم فقط اشکال بهش وارده. روایت پنجم، روایت ابن جه، یجیعون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ايهما الحق، قال فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذ. بله این مطلق است، لكن روایات مرجحه نسبت به این ممکنه گفته بشه و چیه حاکمه. این میگه لا نعلم ايهما الحق، روایات مرجحه میگه خذ ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم، خذ ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم، یا در باب خبر یا در باب شهرت میگه فان المجمع علی لا ریب فی. بگید روایات مرجحه بر این حکومت دارد بر روایت ابن جعفر. و اما مرسله کلینی که روایت ششمیه که امام سلام الله علیه در رسالشون فرمودن، اونم معلوم نیست که روایت مستقل است یا مسبوق به صدر بوده. لا یعلم که روایت مستقل یا مسبوق به صدر بوده، بنابراین لعل این مسبوق به صدر بوده و مقیدات در کنارش ذکر شده بوده، اطلاقی نبوده که حمله بر فرد نادر لازم بیاد. بنابراین از این روایات تخییر اونی که اشکال بهش وارد می شود باشه روایت طبرسی است، و اما روایت ابن جم که میگیم اون روایات درش حاکمه، بله روایت طبرسی اشکال بهش وارد است که مطلق است و حمله بر فرد نادر، مگر اینکه شما بگید روایات مرجحه به منزله حتی ترل قائمه. پس اینکه ایشون میفرماد تمام روایات باب مطلقاتن که حملشون بر فقدان مرجح و تقییدشون به عدم مرجح لازم یا تقیید اطلاق حمله بر نادر بشود، میگیم نه، در یکیش این اشکال است، در بقیه این اشکال نیست. ایشون فرما تقیید مستلزم حمله بر فرد نادره، میگیم در یکیش این اشکال است، نه در همه اونها. و اما اشکال دیگر ایشون، فرمودن این روایات برای اختلافی که دارن باید حمله بر استحباب بشود، امر وجوبی با اختلاف نمی سازد، امر مستحب با اختلاف می سازد که حمل می شود بر مراتب فضل. در باب مستحب وقتی اختلاف داشته باشد میگیم امر سهله، مراتب فضله، میخواد بگه اینجوریش بهتره، اینجوریش مثلا بهترش کمتره، و الا در باب واجب نمیشه اختلاف داشته باشد، واجب باید محدود باشد، معین و منضبط باشد. این اشکال را مرحوم شیخ قدس سره در تعادل و ترجیح جواب داده، چون اصل حرف مال سید صدره، اصل حرف مال سید صدره، ایشون بله در مقام اول آخر مقام اول جواب داده قبل از المقام الثانی وی ذکر اخبار وارده. ایشون بعد از آنی که حرف را از سید صدر نقل میکنه میفرماد و کیف یحمل الامر بالاخذ بمخالف العامه و طرح ما وافقهم على الاستحباب خصوصا مع التعليل بان الرشد في خلافهم، با فرض اینکه تعلیل شده که رشد در خلافشونه و مخالف عامه را تو رها کن، بگیم مستحب به مخالف عامه را رها کردن. کیف یحمل الامر بالاخذ بمخالف العامه و طرح ما وافقهم على الاستحباب خصوصا مع التعليل بان الرشد في خلافهم و ان قولهم مع التعليل به این و به این که قو و به ان قولهم في المسائل مبني على مخالفه امير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه من، اینا بناشون بوده اونچه که از امیرالمؤمنین میشنیدن خلاف او را عمل کنن و نقل کنن. روایات این دو تا تعلیل درش هست، مخالف عامه رو بگی و ان الرشد فی خلافه، مخالف عامه رو بگی برای اینکه اینا حرفا رو از امیرالمؤمنین میشنیدن و خلافش ها میگفتند و عمل میکردن، چجور حمله بر استحباب بشد. و کزل امر به طرح شاذ نادر و به عدم الاعتناء و الالتفات الى حکم غیر اعدل و غیر افقه از حکمین. این شاذ نادر را که میگه شما طرحش کن، بگیم شاذ نادر بهترینه طرحش کنی، شاذ نادر که نمیشه، بهترینه که طرحش کنن، که خب اگر شکم نداشتم یه نان و روغن سیری میخوردم، خب نمیشه که اگه شکم نداشت اون روغن نمیتونست بخوره که. حالا طرح شاذ نادر مستحبه، شاذ نادر که نمیشه طرحش مستحب باشه، حتما باید طرحش واجب باشه. و یا اینکه غیر عدل رو میگه اعتنا نکن، التفات نکن به غیر عدل، اعتنا نکن، التفات نکن. این لسان، لسان وجوب، این ماده با استحباب نمیسازه. مع ان فی سیاق تلک المرجحات موافقت الکتاب و السنه و مخالفت اما، مع ان فی سیاق موافقت الکتاب و السنه و مخالفت اما و لا یمکن حمله علی الاستحباب، نمیتونیم بگیم مخالف کتاب را مستحب طرحش و موافق کتاب مستحب به اخذش، نه خیر، موافق کتاب لازم از اخذش و مخالف کتاب طرحش واجبه. اینه که ما نمیتونیم بیاییم بگیم. و اگر درباره اینها در موافقت کتاب و مخالفت کتاب امر حمله بر وجوب شد، اون وقت نمیتونیم بقیه را حمله بر استحباب کنیم. فلو حمل غیره علی الاستحباب لزمت تفکیک، اگر حمله بر استحباب کنیم تفکیک لازم میاد در سیاق. فتأمل و کیف کان فلا شک ان التفسي عن الاشكالات الداعيه له، یعنی لسید صدر، الى ذلك، یعنی الى حمله بر استحباب، اون تفسی از اون اشکال اهون است از این حمل، لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب. ثم لو سلمنا دوران الان بين تقييد اخبار التخيير و حمل اخبار الترجيح على الاستحباب، اگر نتونستیم بگیم که آیا اخبار حمله بر استحباب بشد یا مطلقات را قید بش بزنیم، مردد شدیم بین این دو امر. فلو لم یکن الاول و اقوا، اگر هم تقیید اقوا نباشد و بگیم حمله بر استحباب بعیده، اگر اینو نگیم اگر فلو لم یکن الاول و اقوا وجبت توقف، ما نمیدانیم اطلاقات تخییر را باید تقیید زد به روایات ترجیح یا اطلاقات را حفظ کنیم و روایات ترجیح را حمله بر استحباب کنیم. اگر نتونستیم بفهمیم موندیم تو جمع بین این دو دست، این دو احتمال، باید چیکار کنیم؟ توقف باید بکنیم دیگه، هیچ کدام حجت نیستن. خب وقتی توقف کردیم نتیجه میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر، نتیجه میشود که آیا اخذ کنیم به روایت معزل مزیه استنادن به روایات ترجیح و تقیید، یا نه بیایم اخذ نکنیم به روایت زلمزیه از باب حمل روایات ترجیح بر استحباب. خب دار الان بین تعیین و تخییر، تعیین و تخییر احتمالی قاعدش چیه؟ تعیینه. میفرماد ثم لو سلمنا دوران الان بین تقیید اخبار تخییر و بین حمل ترجیح علی الاستحباب، اگر گفتیم مردد ام، فلو لم یکن الاول و اقوا، که شیخ اول رو اقوا دونستن یعنی تقیید، ما هم گفتیم تقیید، تا حالا گفتیم تقیید اشکالی ندارد، وجب توقف فیجب العمل به ترجیح لما عرفت من ان حکم الشارع به احد المتعارضین اذا کان مرددا بین التخییر و التعیین وجب التزام و محتمل تعیین. و در دوران هم بین تعیین و تخییر در باب حجج گفتیم باید چیا گرفت؟ معین رو گرفت. خب پس فوقش اینه، نمیدونیم آیا روایات مقیدن یا روایات حمل بر استحباب مطلق اخذ بشن، باز نتیجه لزوم ترجیحه. این فرمایش شیخ. در فرمایشات ایشون اشکال است که خودشون هم امر به تأمل فرمودن، ظاهرا اشاره به او بوده. در فرمایشات ایشون اشکالی است که لعل امر به تأمل، بلکه ظاهر این امر به تأمل اشاره به اون اشکاله. ایشون می‌فرماد روایاتی که آمده گفته موافق کتاب را بگیر و مخالف و طرح کن، اینو نمیشه حمله بر استحباب کرد. موافق کتاب را بگیر و مخالف و طرح کن، اینو نمیشه حمله بر استحباب کرد. لابد نظرشون به اینه که روایت خلاف کتاب زخرف است، باطل است و باید ضرب بر جدار بشود. لابد نظر مبارکشون به اون روایاتیه که در باب مخالف کتاب داریم که زخرفون باطلون یضرب علی الجدار. اگر نظر مبارکشون به اون روایات باشد، میگیم اون روایات مربوط به شرایط حجیت است، ربطی به موافقت کتابی که در باب مرجحیت ندارد، چون موافقت در باب ترجیح غیر موافقت در باب شرط حجیت است، مخالفت در باب مرجوحیت غیر مخالفت در باب عدم حجیت، مخالفت و موافقت اونجا به نحو تباینه، ما وافق علی التساوی و ما خالف علی التباین، موافق حجت، مخالف یضرب علی الجدار. اما موافقت و مخالفتی که اینجا داریم، موافقت و مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلقه، یعنی ما یک عام کتابی داریم، دو تا روایت داریم، هر دو اخصه از کتاب، لکن یکی موافق با کتاب، یکی مخالف با کتاب، یکی موافق با کتاب، یکی مخالف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعدش بخونی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چون بسم الله جزء قرآنه، باید قبلش اعوذ بالله بگیم دیگه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب این یه عام، حالا یه دلیل آمده گفته عقد بیمه لزوم وفا ندارد، مثلا یه دلیل آمده گفته عقد بیمه لزوم وفا دارد، یکی گفته عقد قراری لزوم وفا ندارد، یکی گفته عقد قراری لزوم وفا دارد. خب حالا که این دو تا دلیل با هم معارض شدن، اون که میگه لزوم وفا دارد موافق است با کتاب، اون که میگه لزوم وفا ندارد مخالف است، اما تخالف علی نحو عموم و خصوص مطلق، نه علا عموم و خصوص علا نحو تباین. پس این که ایشون میفرماد نمیشود روایت مخالفه با کتابا طرح کرد، نظر مبارکشون به روایات زخرف و باطل و واردهی در شرایط و حجیت است که میگه نمیشد. و فرض اینه مخالفت در اونجا با مخالفت در اینجا دو معنا دارد، با هم دیگه ارتباطی ندارد. و اگر مراد ایشون این باشد که نه اصلا خبر مخالفه با کتاب علا نحو اطلاق رو هم باید طرح کرد، میگیم و هو کما ترا. چه دلیلی داریم که خبر مخالفه با کتاب به نحو اطلاق باید طرح بشود؟ با اینکه میبینیم عمومات کتاب به خصوصات سنت چه میخورد؟ تقیید میخورد. عام کتابی با خبر واحد قابل تقییده. و بالجمله اگر نظر مبارک ایشون به روایات واردهی در شرایط و حجیت باشد، من قولهم زخرفون باطلون یضرب علی الجدار، میگیم اون روایات درسته، مطلب در اونجا درسته، کبرا در اونجا درسته، اما اینجا به او ارتباطی پیدا، مبنا درسته، بنا درستی، برای اینکه اینجا مخالفت به نحو عموم و خصوصه مطلقه، بحث ما در اونجاست، در تعارض خبرین، اونجا مخالفت به نحو تباینه. اگر مرادشون اینه نه اصلا طرح مخالف کتاب لازم است ولو به نحو عموم و خصوصه مطلق، چون لازمه پس روایت نمیشه بر استحباب حمل بشه، میگیم هو کما ترا و اول کلام. کی گفته که مخالف کتاب به نحو عموم و خصوص مطلق اذا عارض موافق را لازم الطرح است؟ هازا سید صدر میگه مستحب الطرح، هازا صاحب کفایه میخواد بگه طرحش چجوره مستحبه. و چجور ما بگیم لازم است با اینکه عمومات کتاب به خبر واحد خاص چه میخوره؟ تخصیص میخوره. این لعل نظر مبارکشون در تأمل یک اشاره به این جهت باشد. یکی مسئله طرح، نه اون دیگه درسته، طرح شاذ نادر. و کان اولا برای ایشون که در باب طرح شاذ نادر به علت هم اشاره میفرمودن. ایشون میفرماد چجور میشه حمله بر استحباب کرد و کزل امر به طرح شاذ نادر، امر به طرح شاذ نادر رو چجور میشه حمله بر استحباب کرد؟ درسته ماده امر دلیل بر وجوبه، مورد امر دلیل بر وجوبه، شاذ نادر که نمیشه گفت مستحب طرحش. شاذ نادر در خودش قرینه است که طرحش چجوره، طرحش واجبه. لکن خوب بود ایشون اضافه میفرمودن کیفه یصح حمل امر به طرح شاذ نادر بر استحباب لا سیما مع التعلیل به قوله فان المجمع علی لا ریب فی، یعنی مجمع علی مشهور لا ریب فی صحته، اون یکی که خلاف مشهوره لا ریب فی، برای متعارضینن، متعارض اگه یکی شد لا ریب فی صحه دیگری میشه لا ریب فی بطلان. این گیری ندارد که اگر اینجور میفرمودن کان اولا. این هم تمام کلام در این اشکال. البته صاحب کفایه بعض اشکالات دیگری را هم دارن که اونا را ما بعد در مقام بیان روایات علاجیه ازش بحث میکنیم. ثم ان هازا کلو، در جواب از اشکالهای ایشون بدون توجه به مبنا، جواب از اشکال بود جواباً واقعی، و اما اگر بخواهیم مبنایی جواب بدیم، جواب مبنایی همان است که سیدنا الامام قدس سره مفصلا بحث فرمودن. ایشون جواب داده از اختلاف در این روایات و از مسئله حمل مطلق بر نادر به جواب این که یکون مبنایی، یا ایشون از اشکال اختلاف در روایات و حمل مطلق بر فرد نادر و اشکال در مقبوله جواب داده به جواب مبنایی. حاصل جواب ایشون اینه، برای اینکه جواب ایشون رو متعرض شده باشیم، حاصل جواب ایشون و خلاصه جواب ایشون اینه. اما مقبوله مربوط به باب حکمین است، نمر مشکل است که ازش حکم روایت در بیاریم. اگر هم بخوایم حکم روایت ازش در بیاریم، دو تا مرجح بیشتر ازش استفاده نمی شود، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه. به عرض من آج آقای دانشمند بزرگوار توجه بفرمایید. یکی موافقت، یک من خلاصه دارم میکنم، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه. برای اینکه در مقبوله صفات راوی در باب ترجیح حاکم است، حکم اونی که استقصد و اور است و عدل است، صفات راوی در اونجا واضح است که جزء مرجحات روایت نیست، بلکه صفات جزء مرجحات حاکمه. یعنی صفات الحاکم مرجحات للحاکم فی التعارض، اصلا ربطی به روایت نداره، کما یظهر از مراجعه به مقبوله. بذارید مقبوله را بخونم که روشن باشه امام چجور می فرماد. صفحه دست و بله ایدکم الله. در اونجا دارد سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من اصحابنا یکون بینهما منازعت فی دین او میراسن فتحاکما الى السلطان او الى القضات ای حل ذلک؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت الى ان قال. قلت فکیف یصنعان، در حدیث اینجوریه، فکیف یصنعان؟ قال ینظران الى من کان منکم، یا ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو به حکما فینی قد جعلتو علیکم حاکما تا الى ان قال. قلتو فین کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرزیا ان یکونا ناظرین فی حقهما فاختلفا فی ما حکما فی و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به آخر. میبینید در اینجا که باب صفات راوی مطرحه، صفات مرجح حاکمه نه مرجح راوی روایت. بله قال الحکم قلت فان کان کل واحد اختار فاختلفا قال الحکم ما حکم بی اعدل و موفق و موفق و فی الحدیث، اصلا ربطی به راوی و ترجیح روایت نداره. این مال صفات راوی در مقبوله. اما شهرت اون از ممیزات حجت از لا حجت است، نه از مرجحات. برای اینکه مراد از اون شهرت در اونجا شهرت عملیه است، خذ بمشتهر بین اصحابک، یعنی بمشتهر از احادیث من حیث الاستناد، خذ به روایتی که اشتهر بین اصحابک الاستناد علی، شهرت عملیه دیگه. اینا رو که آقایون میدونن شهرت فتواییه، عملیه روائیه. میگم که تو سوالا نمونیدم، ولی نمیخواستم شما اعلای از این هستی که من تذکر بدم. شهرت روائیه، فتواییه، عملیه. شهرت روائیه اینه که نقل یک روایتی مشهوره، یه روایتی رو ده ها نفر نقل کردن، تو کتب اربعه آمده، غیر کتب اربعه هم آمده. یه روایتی نقلش غیر مشهوره، فقط تو کتاب زید نرسی مثلا پیدا میشه، بعد که زمان علامه مجلسی مثلا پیدا شده، نقل غیر مشهوره، یه نفر نقل کرده، یه جا نقل کرده. اینه میگن شهرت روایی، از شهرت و نقل. شهرت فتوا اینه که یه فتوایی از اصحاب مشهور است اما مدرکش معلوم نیست. شهرت عملی اینه که استناد اصحاب در یک فتوایی به یک روایت مشهوره. استناد اصحاب در فتوایی به یک روایت مشهوره، که ممکن است همین یک روایت خلاف مشهور روایی باشد. یعنی این یک روایتی رو که اصحاب در استناد به او استناد کردن، نقلش ممکنه کم باشد، ولی اصحاب به او چه کردن؟ اصحاب به او استناد کردن دیگه. حالا نسبت رو خودتون بعد حساب کنید. پس شهرت روایی دائر مدار شهرت در نقله، شهرت فتوایی دائر مدار شهرت در فتواست من دون علم به مستند، شهرت عملیه دائر مدار اشتهار در استناد به یک روایت است در مقام فتوا، عمل به یک روایت در مقام فتوا. البته اسمش روش عملیه، فتواییه، روائیه. ایشون شهرت رو میگه شهرت عملیه است، و وقتی شهرت عملیه شد، یه روایتی را اگر اصحاب بهش استناد کردن و فتوا دادن مشهور، یه روایت دیگه بوده بهش فتوا ندادن، خب اونی که فتوا دادن از نظر عقلا حجته، اونی که فتوا ندادن از نظر عقلا حجت نیست. به هر حال شهرت توانسته این روایت رو حجتش کنه، اون لا حجت ربطی به باب ممیز حجت از لا حجت ندارد. اصلا یه روایت باشه اینجوریه. اگر یه روایت شما داشتید، اصحاب به این یه روایت عمل نکردن، برای ما حجت نیست. چون ما میبینیم ائمه الحدیث، بطنه الفقه و مقیدین به اقوال ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، وقتی خودشون عمل نکردن، معلوم میشه در اون روایت چه بوده، خللی بوده که به دست ما نرسیده. والا ما بخوایم عمل کنیم، میشیم کاسه گرمتر از آش، معموم مقدمه بر امام. پس شهرت باعث مخالفت اصحاب، باعث سقوط از حجیت است، و اصلا از شرایط حجیت اینه شهرت برخلافش نباشد. پس اون ممیز حجت از لا حجته. میمونه دو تا مرجح دیگه، موافقت کتاب و مخالفت کتاب. مرفوعه زراره هم که صفات راوی را آورده، اونم ضعف سند داره. پس مرفوعه زراره که صفات راوی رو جزء مرجحات قرار داده، ضعف سند داره. مقبوله صفات راوی را جزء مرجحات حاکم قرار داده. شهرت هم که از مرجحات نیست، بلکه از ممیزات حجت از لا حجت. تو مقبوله که اجمع و حدیثه، دو تا مرجح بیشتر نمیموند، موافقت کتاب و مخالفت عامه. اینا هم البته روایاتش زیاده و ترتیب اونها را هم بعد میخونیم. این دو مرجح ترتیب هم دارن در مصححه عبدالرحمن، موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم است. خب بنابراین شما بخواید اطلاقات و تقیید بزنید، یا مطلق ابن جهم و تقیید بزنید، چند تا قید بهش میخوره؟ دو تا قید بیشتر بهش نمیخوره. روایت ابن جهم که روایت تخییر از علی مبنا امام، پس یه مطلق است، دو تا قید. اگه گفتید مطلقات، بازم مطلقاتند و دو تا قید دیگه، دو تا قید که برای یه مطلق آبرومند دیگه، این خلاصه آبرو ریزی نی، یه مطلق و دو تا قید، این دیگه خیلی رایجه. این هم جواب مبنایی امام هاست. امام جواب داده علل مبنا، بر مبنای خودش. حاصل جوابش این بود که عرض کردم که ما در تمام مرجحات دو تا مرجح بیشتر نداریم، موافقت کتاب، مخالفت عامه. صفات راوی تو مقبوله مرجح حاکمه، تو مرفوعه ضعف سند داره. شهرت عملیه است و از ممیزات حجت از لا حجت، نه مرجح، اصلا ممیز حجت از لا حجت، مثل عدالت که ممیز حجت از لا حجت، شرایط حجیته. اون دوتا مرجح هم در روایات زیادی آمده، در مقبوله هم آمده. اگرم بگیم مقبوله مال باب روایته، اطلاقات هم دو تا قید بیشتر نمیخوره، ترتیبش هم در مصححه عبدالرحمن آمده. این حاصل جواب ایشون که علل مبناست. البته این بحث رو ما بعد مفصل میخونیم، منتها حالا در مقام جواب از حرف صاحب کفایه، قسم جواب مبنایی ایشون رو هم عرض کنم. بحث روز شنبه ان شاء الله القول، اگر مباحثا باشه، نمیدونم چون با فوت مرحوم آشپسنده رضوان الله تعالی علیه، نمیدونم شنبه حوزه تعطیل میشد یا حوزه تعطیل نمیشد. ایشون فوت کردن، خبرش را دادم، یکی یه هم برای ایشون بخوانیم. بله نمیدونم حال تعطیل میشه نه. یه امتیاز ایشون رو براتون عرض کنم، ایشون آدم بسیار متعبدی بود، اصلا ژن اینا ژن تعبده، مثل امام و ایشون ژنشون ژن تعبده. یه خصوصیاتی در برنامه‌های زندگیش داشت که معمولا تو مسلمان‌ها از امام که بگذریم، اونجور خصوصیات زندگی و اونجور تعبد و تنسک را ما کمتر میتونیم پیدا کنیم. ایشون وقتی نماینده امام بود و منزل امام بود و اونجا به عنوان نماینده امام از وجوها تقریبا اداره میشد، وقتی میخواست نماز بخونه چراغ را خاموش میکرد، میگفت بدون با تاریکی هم میتونم نماز بخونم، لازم نیست حالا من چراغ را روشن کنم و از بیت المال با چراغ روشن نماز بخونم. و صلی الله علیه.